بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبری، 24 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. در مورد حدیث رفع صحبت میکردیم.
سلام علیکم.
عرض شد حدیث رفع که با تعبیرهای مختلفی فعلش وارد شده و از تجاوز امثال اینها، این تعبیرات در هیچ جایی متعلق رفع و وضع و مشابهاتش حکمی از احکام قرار نگرفته، متعلقش یا فعل است یا تبعات فعل، مؤاخذه فعل، تبعه فعل، اسم فعل، امثال اینا. اما اینکه مثلا وجوب یا حرمت متعلق قرار گرفته باشه در هیچ جایی سابقه نداره و بنابراین ما نمیتونیم اینجا رفع رو به معنای رفع الوجوب بگیریم. من هنا یظهر که بسیاری از بحثایی که تو کلمات آیون در این مورد صورت گرفته بی موضوع میشه و باید شکل بحث و مدل بحث رو عوض کنیم. مثلا مرحوم شیخ یک شبهه رو مطرح میکنن در مورد اینکه این حدیث آیا شبهات حکمیه رو شامل میشه یا نمیشه. میگن ما لا یعلمون ابتداعاً حرمت غیر معلومه و مجهوله رو شامل میشه، ولی به قرینه سایر فقرات حدیث این مربوط به فعل مجهول هست، چون همه اونها فعل هستن، بنابراین اختصاص داره به شبهه موضوعیه. اساسا به این شکل نباید دنبال کرد در اینکه اختصاص به شبهه اختصاص به فعل داره، نیازی نیست اصلا این به این استدلال که در سایر فقرات مراد فعل هست، این جامعه مراد فعل هست یا مراد فعل نیست، که وقت بحثایی که بعدن تو کلمات آقایون بحث دنبال شده که آیا سایر فقرات قرینه هم بر اختصاص به فعل هست نه نیست، کلام مرحوم شیخ تو دوره رو ملاحظه بفرمایید این بحث شده، کلام آقای صدر این بحث دنبال شده که آیا سایر فقرات قرینه هست نیست، تو کلمات خیلی از آقایون این بحث به طور جدی مطرح شده که آیا قرینه سیاق قرینه اختصاص فعل، اختصاص مالای علمون به فعل هست یا نیست. ما میخوایم بگیم مثلا اختصاص به فعل اصلا دلیل نداره، یعنی شاهدی نداریم که این جمله در جملات روایی به اون معنا به کار برده بشه که رفع به معنای برطرف کردن، اصلا رفع به معنی از بین بردن نیست، رفع به معنای سنگینی یک شی رو از دوش شخص برداشتن، و در اطلاقات روایی اون چیزی که سنگینیش به دوش انسان میاد یا خود فعل هست قبل از انجام عمل که آمدن سنگینیش بر دوش مکلف به اعتبار الزام اون فعل هست، یا بعد از عمل که سنگینیش به اعتبار این هست که کفاره متوجه انسان میشه یا عقاب و عقوبتی متوجه انسان میشه از قبل کاری که انجام داده. اما غیر این اصلا در تعبیرات روایی سابقه نداره. البته اصل این تقریب که مرحوم شیخ فرموده که چون به فعل هست بنابراین به شبهه موضوعیه اختصاص داره. به نظر میرسه این ناتمامه، این مطلب ناتمام هست، بدین جهت ناتمام هست که خب حتما لازم نیست شما اون فعل رو، فعلی که عنوانش مجهوله، بگیرید. من اون شیخ اینجوری معنا میکنه، میگه فعلی که معلوم نیست که شرب خمر است یا شرب خل است، این مرتب برداشته میشه، مؤاخذه برو برداشته میشه. خب یه سلام علیکم، چرا اینجوری معنا کنیم؟ بگیم فعلی که معلوم نیست حرام است یا حلال است. حالا این عدم علم به حرمت و یا حلیتش چه از جهت اینه که نمیدانیم داخل در قسم محلل هست یا داخل در قسم محرم هست که شبهه موضوعیه باشه، یا اینکه نه عنوانش مشخصه، این عنوان مشخص حکمش معلوم نیست. هر دوش در واقع علم به جهل به حکم، جهل به حرمت داریم. بنابراین چیزی که جهل به حرمتش داریم این برداشته میشه. این که بگیم با این بیان اختصاص بدیم به شبهات موضوعیه وجهی نداره. میگه چی اصلا؟ میگه اون چیزی که نمیدانی حلال یا حرامه اون شی مؤاخذه بش نمیشی. حلال یا حرام نبودن اختصاص نداره به جایی که منشأ عدم علم ما به حلیت و حرمت عدم علم به عنوان فعل باشه. نه، ممکنه عنوانش مشخص باشه، شرب توتونه، شرب توتون عنوانش مشکوک نیست، ولی حکمش مشکوکه. به هر حال
اون تقدیری که نمیخواد دیگه.
نه تقدیری هم نمیخواد، نه تقدیر در واقع اصلا این که ما میگیم که نمیدانیم، مراد به علت ندانستن حکمشه. و الا یه چیزی که نمیدانیم حکمشو میدانیم. نمیدانیم این مثلا خمر است که حرام باشد یا ماء نجس است که حرام باشد. این که اشکالی نه، این که اونی که مهم هست این که حرمت و حلیتشو ندانیم، ولی عنوانشو ندانیم، ولی بدانیم علی تقدیر حرامه، اون که مشکلی ایجاد نیست. اگر حتی عنوان دونستن ندونستنش دخالت نداره.
شارع اینو بیان نمیکنه، بالاخره وظیفه شارع اینه که بیان.
حالا بحث وظیفه بودن یا نبودن نیست، بحث سر این هست که اینکه شما میگید این رو نمیدانیم، چیو نمیدانیم؟ عنوانشو نمیدانیم. اگر حالا عنوانشو ندونستیم ولی حکمشو دونستیم، میدانیم عنوانشو نمیدانیم. نمیدانیم خمر است یا بول است، مردد به این دوتا عنوانه که هر دوش هم حرامه. آیا مجرد اینکه نمیدانیم، اگه نمیدونیم عنوانش چیه، اون باعث میشه که این عقاب نشه براش؟ اون که قطعا مراد نیست. اگر هم عنوان رو نمیدانیم، اسباب این که ندانستن عنوان منشأ میشود که حکمش دانسته نشه، چون یه عنوانش محرمه یه عنوانش محلله. بنابراین این اصلا المجهول، یعنی المجهول حرمتو، المجهول نه المجهول العنوان. مجهول العنوان رو ما هو عنوان اون خصوصیتی نداره، و این یعنی اون چیزی که حکمش مجهوله حلیتن و حرمتن. وقتی حکمش مجهول بود که حلیتن و حرمتن، اون اختصاص نداره به شبه حکم موضوعیه. شبه
من نمیدونم، شبه توتون حرامه، ولی نمیدونم این شبه توتون هست این چیز حلاله، ولذا در حکمش شک کردم. شبه موضوعی بد میگه، اون وقت میگه که رفعما لا یعلمون.
خب
اون چیزی که شما نمیدونیم حلال یا حرامه،
خب
اون برداشته شده از شما حرمتش.
اب نداره، شبه موضوعی رو برداشته، شبه موضوعی رو برداشته، ولی شبه حکمی هم چرا برداشته باشه؟ شبه حکمی هم شرب توتون رو نمیدونیم حلال یا حرامه. بحث سر اینه، آن چیزی که این جان انسان نمیداند، آیا عنوان شی رو نمیدانده بدون اینکه به حکمش کار داشته باشیم؟ این که نیست. اگر هم عنوان رو میگیره، از باب این که جهل به عنوان به جهل به حرمت این فعل خارجی میانجامه، بنابراین جایی که عنوانش مجهوله، ولی عنوانش هر چی باشه حرامه، اون داخل در این بحث نیست. جهل به عنوان خصوصیتی نداره. جهل به عنوان از باب این که منشأ می شود که ندانم این فعلی که الان هست حلاله یا حرامه، از این باب هست. بنابراین جایی که اصلا جهل به عنوانم ندارم، می دانم این شرب توتونه ولی نمی دانم شرب توتون حرام است یا حلال است، اونو که خب شامل چه وجهی داره که این شامل بشه؟ تقدیر نمی کن
فعلی که
نمی اونم عنوانش مجهول
به خود فعل دیگه عنوان تقدیر نمیخواد.
نه چرا تقدیر نمیخواد؟ بحثر اینه که همونجا عرض من اینه، اونجا هم که شما میگید که
جهل
به عنوان که خصوصیت نداره.
بله
بحث ببینید، بحثر اینه که این که چی رو انسان به جهل داشته باشید. فرض کنید ما در رجال مثلا این نکته توجه بفرمایید، میگیم فلان راوی مجهوله، فلان راوی مجهوله، یه موقعی مرادمون از مجهوله این که نمیدونیم اسمش چیه، یه موقعی مجهوله مراد این هست که فرض کنید فامیلیش مجهوله. ولی اگر ما همینجوری تو رجال کلمه مجهول به کار ببریم به تناسب با موضوع، یعنی اون جهتی که برای ما مد نظر هست اون جهت مجهوله، یعنی وساقت از بعد این وساقتش حالش مجهوله. تو اینجا هم وقتی میگیم که آن مؤاخذه بر آن چیزی که مجهول است برداشته شده، یعنی آن چیزی که مؤاخذه داره، یعنی آن چیزی که منشأ مؤاخذه حرمته. حالا توضیحات داره، من بعداً اینو یه مقداری عبارت رو دقیق‌تر میکنم، حالا فعلا اینجوری تعبیر میکنم، بعداً یه مقدار توضیحش بیشتر میدم. ولی مؤاخذه بر چی هست؟ مؤاخذه بر کار محرمی که انجام میگیره. میگه اون چیزی که منشأ مؤاخذه هست اون معلوم نیست، یعنی حرمتی که این حرمت باعث میشه مؤاخذه بیاره اون ظهور داره که اون
حرمت. اما در محدوده شبه موضوعیه.
چرا شبه موضوعیه؟ وجه وقت وجه اختصاصش چیه؟ وجهش اینه
که وقتی شما یه چیزی رو میگی این چیز مجهوله، ولو به جهت حرمتش اون نتیجتا میخوره به حرمت،
بله،
ولی در حد شبه موضوعیه. یعنی چون شبه موضوعی هم سر حرمت و حلیت اونتا در شبه موضوعیه.
نه اگر مرادش شو، اگر مراد این هست که مجهول است از این جهتی که حرام است که حلال است، چرا اختصاص میدوش به موضوعیه؟
اون تقدیر
میخواد،
نمیخواد
هیچ کدومش ده... نه هر... اگر تقدیرم نمیخواد، تقدیر نمیخواد، بحث در این است، این که شما میگید که این شرب توتون مجهول است، اگر مجهول، اگر به اون معنا میخواهید بگید همه اینها تو تقدیر میخواد، یعنی نمیدانیم که چه عنوانی بر این شی منطبق است. آیا عنوان شرب توتون برش منطبق است یا عنوان محرم برش منطبق است؟ خود نه، خودش نه، نه خودش، خودش نه، خودش نه، عنوان محرم برش فرض اینه. نمیدانیم آیا عنوان محرم، چون فرض اینه که نفس محرم بودن، نفس شناخت عنوان موضوعیت نداره. آیا عنوان محرم برش منطبق است یا عنوان محلل؟ اینه. پس باز یه تقدیریه، یک خصوصیتیه. اگر به جای این بگید که نمیدانیم خودش محرم یا محلله، فرقی نداره. یکی به نظر نمیرسه از این جهت یک تفاوتی داشته باشه که عرض کنم خدمت شما بخوایم بگیم که این باعث میشه که این رو در شبه موضوعی اختصاص بدیم. عرض کنم خدمت شما من این یه بحث، حالا عرض کردم تیپ مدل بحث اصلا باید عوض شه. بسیاری از بحثایی که آقایون اینجا مطرح کردن، این بحثا اصلا نباید به این شکل مطرح بشه. من حالا از بعضی از بحثایی که آقایون توی این بحث مطرح کردن در مورد بعضی از اون بحث ها من میامید خب بخش بحث قد شد یک بار بحث از آغاز خلاصه شو عرض کنم. ببینید ما عرض میکردیم که متعلق رفع و وضع فعل است و مراد از این که ف... فعل برداشته شده، یعنی سنگینی این فعل از دوش مکلف برداشته شده، وضع فعل بر دوش مکلف اگر قبل از انجام عمل باشه، معناش اینه که اون فعل رو ما واجب میکنیم. برداشتن فعل یعنی رفع الایجاب. بعد از انجام عمل، گناهی که انسان مرتکب میشه، این گناه بر دوش انسان هست. برداشتن اون از دوش انسان یعنی اون تبعه و گناهی که انسان مرتکب شده از دوش انسان برداشته میشه. مدلول استعمالی کلام این هست که خود اون گناه که نه بر دوش من هست، شارع اون اعتبار گناه بودن این شی رو برمیداره. حالا اینو بعد بیشتر توضیح میدم در بعدش. خب این تصویری که ما از این روایت داریم. حالا در مورد اینکه فقرات مختلف روایت به چه اعتباریه بعدن بیشتر صحبت میکنیم، ولی مرحوم شیخ اصلا اینجوری عبارت رو تصویر نمیکنه. شیخ ابتداعا اولا رفع رو به معنای از دوش برداشتن نمیگیرن، رفع رو به معنای از بین بردن میگیرن، سلب کردن میگیرن، نابود کردن کردن میگیرن. بعد میگن اینجوری صحبت میکنن که آیا رفع متعلقش احکام هست یا افعال هست. مرحوم شیخ در واقع به دو قرینه میخواد بگه رفع متعلقش افعاله، و وقتی متعلقش افعال هم شد مراد شبهات حکمیه است. تو شبهات موضوعیه است، نه شبهات حکمیه. اما دو قرینه‌ای که متعلقش افعال هست چیه؟ یه قرینه قرینه سیاقه، اون اینه که در سایر فقرات حدیث به اصطلاح افعال هستن، حسد، تیره، نمیدونم وسوسه، مستور رو علی، ماکروه علی، اینا افعالی هستند که اینجا متعلق هستن. پس بنابراین مولای علمون هم باید مراد افعال باشه نه حرمت مجهوله. یک قرینه. قرینه دوم این که در سایر فقرات حدیث مؤاخذه مقدر هست، یعنی خود اون فعل رو که شارع بر نمی داره، چی رو از بین میبره، چی رو نابود میکنه، مؤاخذه بر اون عمل رو بر می داره. و مؤاخذه، ظاهر مؤاخذه اینه که مؤاخذه بر نفس مذکوراته. حرمت خودش مؤاخذه نداره، انجام حرام در خارج مؤاخذه داره. پس شما اگر یه موقعی میگید ما لا یعلمون، یعنی اون عمل خارجی که انسان انجام میده، اون خب اشکال نداره، ولی شما اینجور معنا نمیخواید بکنید، میخواید معنا کنید حرمت مجهوله. حرمت مجهوله که خودش مؤاخذه نداره. پس بنابراین به قرینه این که اینجا مؤاخذه باید در تقدیر گرفته بشه، بنابراین مراد افعال هست. خب بعد وارد این بحث میشه که آیا چه چیزی باید مقدر بشه، مقدر مؤاخذه است، اثر ظاهر جمیع الآثار، بحث دیگه‌ای داره که بعداً مطرح میکنه که حالا ما بعداً هم به اون بحث میپردازیم. خلاصه بحث من این هست که این تصویر، همین تصویرها ناشی از نحوه فهمی است که از روایات وارد شده. اولا اینکه ایشون میگه چون برای اثبات اینکه اینجا فعل مقدره، مراد از این مذکورات فعله، به این دو تا دلیل استناد میکنه. ما عرض که نیاز به این دو دلیل نیست. اصلا وضع و رفع در لسان روایات به افعال تعلق میگیره، ولی نه به این معنا که یه تقدیر اینجا ما میگیریم. اصلا اینجا رفع و وضع به معنای از بین بردن و نابود کردن نیست که بگید شما فعل خارجی رو که از بین نمیبرید. شعار فعل خارجی رو که از بین نمیبره، فعل خارجی در حیطه تشریع شارع و شارعیت شارع نیست که شما بگید که اون اصلا تکفیرن هم که از بین نمیره، تشریعن هم به اون فعل خارجی چی کار داره؟ نه، مراد اون نیست. مراد این هست که اصلا وضع یک عمل بر دوش مکلف قبل از عمل، یعنی اینکه ایجاب اون رو به گردنش گذاشتن، رفعه عن المکلف، وضعه على المکلف، یعنی اینکه اون فعل رو بر مکلف به دوش مکلف میگذاره، یعنی اون رو واجب میکنه. وضعه عن المکلف یعنی این ایجابی که میتوانسته از بر دوش مکلف قرار بگیره اون رو انجام نمیده. بعد از عمل هم یک معصیتی که در خارج تحقق پیدا میکنه، شرب خمری که در خارج تحقق پیدا میکنه، ترک صلاتی که در خارج تحقق پیدا میکنه، خود این شرب خمر رو میتوانیم بگیم بر دوش مکلف هست. البته تبعش رو هم اطلاق شده، گناهش رو هم اطلاق شده که بر دوش مکلف هست، ولی عرض کنم خدمت شما لازم نیست اینجا ما تبع تقدیر بگیری. نه، اون چیزی که در بعضی از استعمالات هست خود اون شی کنه به دوش مکلف هست، خود اون گناه بر گردن و بر گرده مکلف هست، که مصحح این که گناه بر گردش هست اینه که عقوبت میشه یا کفاره میاد امثال اینا، نتیجه یعنی در عالم اعتبار کنه اون عمل ناشایستی که در خارج تحقق پیدا کرده است به دوش مکلف سنگینی میکنه. این غیر از اینه که ما بگیم که اصلا برداشتن، برداشتنش هم یعنی این که او رو کنه در عالم اعتبار ما این به دوشش نیست دیگه، به دوشش نیست. درسته که حالا این که مصحح این که در بردوشش بودن یا مصححش بردوش نبودن آیا کفاره است، عقوبت دنیویه، عقوبت اخرویه، اونا یه چیزایی است که باید بحث کرد، ولی اینجور نیست که یک تقدیر اینجا باشه. چون وقتی ما رفع رو به معنی از بین بردن بگیریم مدل بحث فرق میکنه با جایی که رفع به معنای این که از دوش برداشتن، رفع به معنی از دوش برداشتن هست و از دوش برداشتن اینجا تقدیر دیگه نمیخواد، تقدیر ادبی که بگیم یک مؤاخذه‌ای در تقدیر گرفته میشه و این اثر داره در این بحث، این که آیا به نحو تقدیر باشه یا به نحو غیر تقدیر باشه. حالا اثرش هم بعد عرض میکنم که اثر این که ما اینجا به نحو مقدر بخوایم به نحو تقدیر بگیریم یا به نحو تقدیر نگیریم. خلاصه عرض من این هست که مدل بحث تفاوت پیدا میکنه. ما اینجا اصلا نمیخواییم بگیم که لفظاً چیزی در جد ادبی یک تقدیر لفظی وجود داره، اصلا تقدیر لفظی وجود نداره، تقدیر لفظی اینجا در کار نیست. خب حالا در ادامه فرمایشات مرحوم شیخ یه بحثایی وجود داره که من بعداً به اون بحثا میپردازم چون باید به اون بحثا پرداخته بشه، ولی این نکته‌ای که الان میخوام عرض کنم اون این هست که مرحوم شیخ خلاصه کلام این هست، میفرمودن که اینجا چون فعل مقدره باید اختصاص داشته باشه شبهه موضوعیه. ما عرضمون این بود که نه، ما نیازی به اون دو قرینه‌ای که مرحوم شیخ برای تقدیر فعل داشتن نداریم، اون مطلب ایشون رو قبول داریم که اینجا مراد از مذکورات فعل هست، ولی این که مراد وقتی فعل شد حتما باید شبهه موضوعی باشه، نه، فعل هم مراد هست ولی اختصاص به شبهه موضوعیه نمیدیم، چون ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون انه حرامون ام حلالون، و به تعبیر دیگه علم همیشه، علم هیچ وقت به ذات شی تعلق نمیگیره، علم همیشه به یک جمله، یک جمله تعلق میگیره. اصل معنی واقعی علم یک جمله است. ما لا یعلمون، فرض کنید این فعل خارجی رو اگر میگم نمیدانم، باید بگم نمیدانم که چه عنوانی برش منطبقه، یعنی یک جمله در موردش باید در نظر بگیریم. ما لا یعلمون انه خمرون او خلون، ما لا یعلمون ان عنوانه ماذا، میشه
مرموشه تو ذهنش پیشفرض گرفتی که اون فعله حلام حرام،
نه ایشون میگه که بحث مرحوم شیخ اینه، وقتی گفتن فلان چیزو من نمیدونم، یعنی عنوانش رو نمیدونم، عنوانش رو نمیدونم. بحث ما این هست که درسته، ما لازم نیست وقتی ما میگیم نمیدانم بگیم عنوانش رو نمیدانم، نه، نمیدانم یعنی حرمت و حلال بودن یا حرام بودنش رو نمیدانم، و حرام بودن و حرام نبودنش منشأ این که نمیدانم که این حرام است یا حلال است دو چیز ممکنه باشه. ممکنه به علت این باشد که چون عنوانش رو نمیدانم، نمیدانم حلال است یا حرام است، این شبهه موضوعیه، یا اینکه نه عنوانش رو میدانم حکمش رو نمیدانم. اینجا نمیدانم یعنی حرمتی از حلیت رو نمیدانم. اینکه چه چیزی متعلق ندانستن من هست بستگی داره به تناسبات حکم موضوع. در هر جایی ندانستن، اینکه چه چیزی رو انسان از اون شی نمیداند، چه جنبه ای از جنبه های اون شی را نمیداند، او بستگی داره که در چه جمله‌ای به کار رفته. در ما نحن فیه، ما در واقع شارع مقدس میگه که من آن چی، فرض کنید اگر مؤاخذه رو اینجا مقدر بگیریم، مثلا میگه من آن چیزی را که شما نمیدانید بر اون شی مؤاخذه نمی کنم. این یعنی آن نکته‌ای که منشأ مؤاخذه هست، اگر او رو ندونستید مؤاخذه بر او برداشته میشه. چه چیزی منشأ مؤاخذه است؟ حکم شی و حرمت شی باعث میشه که انسان با انجام اون فعل مستحق مؤاخذه باشه. اینکه چه جنبه ای از جنبه های اون شی معلوم است یا مجهول است، مجهول بودن چه جنبه ای، بستگی داره که اون حکمی که ما در مورد مالا یعلمون بار میکنیم چی هست. اینجا چون مالا یعلمون، فرض اینه که مثلا میخواییم بگیم که مؤاخذه بر مالا یعلمون برداشته شده، این معنیش اینه که ما حرمت اون شی رو نمیدانیم. اگر شیعی رو حرمتش رو نمیدانستید و اون رو مرتکب شدید به دلیل اینکه حرمتش برای شما مجهول نبود، مؤاخذه بر او برداشته نمیشه. این که ما بگیم مراد خصوص عنوان شیعی هست، عنوان به ماه و عنوان خصوصیتی نداره، عنوان از اون جهت که منشأ می شود که ما ندانیم بالاخره این کاری که دارم انجام میدم حرارت حلالت یا حرام است، منشأ مؤاخذه میشه. از این بابی که نمیدونم بالاخره این کاری که دارم انجام میدم حلاله یا حرامه.
عنوانم باشه
چجور مختص به
فعل میشه؟
مختص به موضوعیه میشه. چون شبهات موضوعیه هست که من عنوانشو نمیدونم. نمیدونم این یعنی این کاری که الان انجام دارم میدم، نمیدونم شرب خمر یا شرب خله. چون نمیدونم این مایعی که جلوی من هست شرابه یا سرکه است. بنابراین کاری که من انجام میدم شرب خمر یا شرب خله. یه موقع هست نه میدونم شرب توتون دارم میکنم، نمیدونم شرب توتون حلال یا حرام. عنوانشو که میدونم، کاری که دارم میکنم، دارم الان سیگار میکشم، ولی نمیدونم این سیگار کشیدن حلال یا حرامه. درسته؟ اینجا عنوانش مشخصه، عنوان کار من شرب توتونه، ولی شرب توتونه نمیدونم حلال یا حرامه. یه موقع هست نه عنوانشو نمیدونم، این ماهی که الان ما میخوایم بخوریم نمیدونم این ماهی پولکدار یا ماهی پولکدار نیست.
و این چجور این عنوان رو به قرن سیام در آورده شه؟
نه یه با قین سیاق عنوان رو در نیورده، قین سیاق فعل رو در آورده. دو بحثه گوش کنین، دو بحثه توجه نکردید. دو مقدمه است، یه مقدمه این که اولا مراد از مذکورات فعله، اگر مراد از مذکورات هم فعل شد مالا یعلمون، اگر در مورد افعال به کار رفت مراد این هست که فعلی که عنوانش مجهول است.
اگه اینجور معنا کنی چجوری با اون سیاق بعدی سازگاره که خاص قرینه بگیره؟ اولا بالاخره بعدن
که معنا می‌کنی نداره دیگه، یعنی مؤاخذه بر فعلی که نمیدانم که این فعل عنوانش چیست برداشته شده دیگه.
خب
ما خب بعدش سازگاری نداره،
چرا سازگاری نداره؟ چون از تکرار بر عنوان نشده.
نه اون نه اون بحث لایعلمونه، بحث اینه که لایعلمون یعنی چی، اونی که به سیاق به اون جهتش رفت نداره. سیاق از این سیاق دو نکته داره، ببینید سیاق دو نکته داره. سیاق اولا باعث میشه که در مالا یعلمون مؤاخذه تقدیر گرفته بشه،
بگیم فعل مراد.
ثانیا فعل مراد، این دو جهت. اما اینکه سیاق مراد از مالا یعلمون، مالا یعلمون عنوانهو، بسیار وقتی نداره، چون اون لا یعلمون نداره که.
نداره درسته، ولی اونها هم توش فعلی هست مگه نیست؟
فعل هست، ولی مؤاخذه بر اون فعل. پس اون مؤاخذه بر اون چیزی خطا کردیم. مؤاخذه بر حسد برداشته شده.
مثلا
وقتی مالا یعلمون سیاق این بعد به اون رفت، نه اون رفتی به اون سیاق نداره. مالا یعلمون بحث اینه که لا یعلمون یعنی چی، این به سیاق دیگه رفت نداره.
جایی من نداره که
لا یعلمون عنوانو، لا یعلمون که نداره. این چی؟
و همین چون نمیشه من میگم این برم همینجوری
راجع توجه نمیکنید بابا. بحث سر این هست، دو تا نکته هست، دو تا نکته هستن وقت گذشته اینو توجه فرمایید.
بحث یه حیثیت اختصاصیه
مال این، این رو حالا فردا مال
این اینو فهمیدم که میگی به اختصاص دارید به لایعلمون دارید اینجا، ولی اینجور که شیخ معنا میکنه از عبارتش
یه قدر یه قدر پرکتیس کنید
اصلا نیومده
Porque o